کردید و کتاب‌های دیگر رو که معرفی کنید. در خدمت شما هستیم و منتظر هستیم که شما کتاب پنج استاد رو معرفی بفرمایید.
خواهش می‌کنم. البته سرکار خانم وحیدی، ما یکی از کتاب‌هایی که معرفی می‌کنیم در واقع کتاب پنج استاد هست.
بله.
و این کتاب رو در واقع به عنوان نماد دستور سنتیمون، جایی که در واقع دستور سنتی یه به اوج خودش میرسه، به کمالی میرسه، در آثار این پنج بزرگوار که پنج استاد معروف شده
بله.
خودشو نشون میده و بعد کتاب‌های دیگه. ما قبل از اون شروع میکنیم به این که یعنی در واقع دستور زبان فارسی در تاریخ پژوهش‌ها و تحقیقات ادبی ما عمر زیادی نداره، برخلاف صرف و نحو عربی که عمرش به 1400 سال میرسه. بحث‌های بسیاری راجع به مسائل دستوری و به قول فرنگی‌ها گرامری و به قول عربا صرفی و نحوی زبان عربی شده. دو تا مکتب در زبان عربی با وجود اومده، مکتب بصره، مکتب کوفه. بحث‌های بسیار دقیق و عمیقی درباره زبان عربی داشتن که از دل این بحث‌ها حتی امروز نظریه‌های زبانشناسی جدید در میاد، یعنی نوع نگاه‌ها. چون سعی می‌کردن این مکتب بصره و کوفه سعی می‌کردن نگاهی متفاوت داشته باشند به دستور زبان عربی و این صرف و نحو، چون یکی از علومی بود که در تفسیر قرآن کاربرد بسیاری داشت.
بله.
و درست هم هست، همینجور که مثلا ما دستور زبان رو حالا میگم چرا میخونیمش، یکی از علتهای خوندن دستور زبان اینی که روی ساختار جمله ها مسلط بشیم که بتونیم مفاهیم ادبی چه در شعر چه در نثر شاعرانه رو خیلی راحت تر درک کنیم، بدونیم وقتی شاعر داره سخن میگه این کلمه نقشش چیه. اینا رو اگر بدونیم اشتباه نمی کنیم در فهم و مفهوم شعر. در زبان عربی با نازل شدن قرآن و بعد تفسیر قرآن علم صرف و نحو به وجود اومد. در طول قرون و اعصار این بحث شد، مکتب‌های بسیاری به وجود اومد و به جای رسید که در واقع یک صرف و نحو یک دستور استانداردی حداقل در مسائل اولیه وجود داره.
بله.
ولی خب بعد در ریز که میشن، در لهجه ها که میرن یا بعضی چیزها شعر عربی، دستور زبان خیلی اونجا دچار اختلاف میشه. اما در ایران نخستین نمونه های مباحث دستوری رو ما در دو تا کتاب میبینیم در قرن ششم. یکی در کتاب آیین دبیری یا دستور دبیری از عبدالخالق میهنی و دیگری در کتاب المعجم فی معایر الاشعار العجم شمس قیس رازی.
بله.
در دستور دبیری، چون نویسنده این کتاب میخواهد به دبیران تازه کار یاد بدهد که از زبان چجوری استفاده کنید، چه مباحثی مهمتره، اونجا یکی دو تا مسئله دستوری رو میگه که این کلمات رو اینجوری به کار نبرید، اینجوری به کار ببرید، مثلا تنویندار به کلمه فارسی نباشه، غلط اینها. و بعد در الموجم اونجا هم یکی دو مبحث کوتاه دستوری رو صاحب الموجم بیان میکنه. بعد در کتاب هایی که در مورد بلاغته یا در مورد نامنگاری و دبیریست، مباحثی که از دستور زبان بیشتر نزدیک به نگارش
بله.
و بلاغت اینها مطرح میشه، ولی اونقدی نیستش که بخواد راجبش بحث بکنن و به اصطلاح چیز دندونگیری باشه. تا در دوره قاجاریه که اولین دستورها نوشته میشه، این نوشتن دستورها نیازش غالباً برای این بوده که کسانی که زبان مادریشون زبان فارسی نیست، وقتی میخواستن زبان فارسی رو یاد بگیرن نیاز داشتن که این قواعد رو هم یاد بگیرن. به خاطر این اولین کتاب‌های دستور کامل در واقع در هند تألیف شد یا صاحبان تألیفش کسانی بودند که میخواستن زبان فارسی رو به دیگران بیاموزنن و در دوره قاجاریه با دستور سخن این اتفاق میفته و کتابهای دستور در واقع در اون دوره تألیف میشه. منتها اون کتاب ها بیشتر جنبه زبان آموزی داره،
بله.
یعنی بیشتر میخوان یاد بدن به یک نفر فعل فاعل جمله چیه و بعد 100% تحت تأثیر قواعد زبان عربی است، چون زبان عربی 1400 سال روش کار شده، بحث شده، نظریات جرح و تعدیل شده، یک سری از اصطلاحاتش واقعا فراگیر شده و حتی کسایی که در زبان فارسی بودن، یعنی فارسی زبانان، برای اینکه بتونن قرآن رو بخونن، برای اینکه بتونن به زبان عربی مسلط بشن، چون عمده آثار علمی به زبان عربی بوده، در مکتب اون اولین چیزی که میخوندن صرف و نحو بوده،
بله.
و بعد با اصطلاحات این از دوره کودکی آشنا میشدن با اصطلاحات صرف و نحو. اینا همون اصطلاحات رو که برای اهل فن آشنا بود، همون اصطلاحات زبان عربی رو آوردن توی دستور زبان فارسی به کار بردن. به خاطر همین دستورهای اولیه که نوشته شد، یک بخشی از این دستورها کاملا تحت تأثیر صرف و نحو عربی بود و پر از اصطلاحات صرف و نحو عربی. یک بخش دیگه که هندی‌ها نوشتن یا انگلیسی زبانهایی که فارسی رو یاد گرفته بودن و میخواستن به هم زبانهای خودشون فارسی رو یاد بدن، البته اونم باز مبدأش هندوستان هست، اونا هم سعی میکردن اگر مینویسن یه سری اصطلاحاتی که جا افتاده مثل در صرف و نحو عربی اونا رو وارد بکنن.
من.
به خاطر همین دستور زبان فارسی در صورت اولیه خودش تحت تأثیر صرف و نحو عربی است.
آقای دکتر گنابادی، وقتی که ما نگاهی به پدرانمون میکنیم، کسانی که در اون دوران تحصیل کرده بودن، با توجه به نکته که شما اشاره کردید، این مطلب به ذهن خطور میکنه که وقتی از دوران کودکی صرف و نحو عربی رو در مکتب خانه ها آموختن، خیلی با سوادتر نسبت به کسانی ما میبینیم که تو این دوران دارن زندگی میکنن، چون از ابتدا با دروس سختی، همون صرف و نحو عربی، تدریس بوستان و گلستان، آموزش اونها یک پایه قوی برای علاقمندان و شاگردان اون دوران پایه ریزی می شده.
بله.
حالا نمیدونم،
به خاطر این مسئله است، بیشتر به خاطر این مسئله است که ببینید اصلا شیوه آموزش در قدیم شکل دیگری داشته و البته اون شیوه متناسب با همون دنیاست، یعنی جهان پیشا مدرن است، متکی به حافظه بوده، متکی به این بوده که دانش آموز از کودکی زحمت بکشه، فشار بهش بیاد بخونه، ولی امروز در دنیا مدرن میگن که تفاوت‌های قائل میشن. اما ببینید نکته هایی که اونها میگرفتن، این که پدران ما در گذشته وقتی بچه رو میذاشتن مکتب خونه و ببینید و لحاظ آموزش و پرورش هم بسیار بسیار درست رفتار میکردن. در آشتیان وقتی آقای عباس اقبال آشتیانی میخواد بره به مکتب خونه، یعنی مادرش اصرار میکرده که این بچه بره مکتب خونه درس بخونه، وضع مالی خانوادهشون خوب نبوده، پدر میخواسته که عباس اقبال بیاد به کمکش در کارهای بازار مثل نجاری، بنایی، اینا. مادر توقع داشتی که عباس بره درس بخونه. وقتی میخواد بره به مکتب خونه، شما میبینید در آشتیان دوره مشروطه میشه، تقریبا 12 خانم هستند که مکتب خونه دارن. در یزد همینطور خانم های مکتب خانه دار بسیار بودند. در گناباد هست، در سبزوار هست، در تبریز هست، در خرم آباد هست. یعنی ببینید قدمای ما این رو قشنگ میفهمیدن که بچه 7 ساله، 8 ساله، 9 ساله وقتی میخواد بره مکتب خونه، مقدمات رو بیاموزه، حتما باید یک خانومی جای مادر، چون تا حالا با مادر بوده،
بله،
میخواد بیاد پیش یکی، باید با مادر، همون چیزی که آموزش پرورش امروز ما میگه. به خاطر همین خانم های مکتب دار برای دوره های اولیه بچه ها که خوندن و نوشتن و یاد میدادن، مکتب خونهشون بسیار با استقبال مواجه میشده و هم برای خوندن نوشتن هم آموزش قرآن. اون شیوه و تدابیری که اندیشیده بودن برای اون، یعنی چند تا چیز بود. یکی آموختن درست زبان از طریق شاهکارها بود،
بله.
یعنی بچه رو وادار میکردن گلستان رو حفظ کنه. وقتی میگفتید چرا این بچه باید در 8 سالگی یا 9 سالگی گلستان رو حفظ باشه، میگن در کودکی میخواند، در بزرگی میفهمد، وقتی فهمید با این زندگی میکنه. اگر ما واقعا گلستان رو ملاک متنی قرار بدیم، یعنی متنی باشه معیار خرد سنجیده، معیار عقل و تعقل گرایی، اون موقع میدیدیم قدمای ما چقدر درست انتخاب کردن، متنی رو انتخاب کردن که بچه با اون با تعقل، تفکر و خردگرایی بزرگ بشه و در بزرگی بفهمه. ضمن اینکه اینو حفظ میکرد، تمام جمله های فصیح و بلیغ سعدی در ذهنش میشست. وقتی قاعده رو یاد میگرفت، قشنگ تمام اینا به عنوان شاهد نمونه میامد جلوی چشمش. این علت این که اونها توجه زیادی به اینجور چیزا داشتن به خاطر شیوه آموزششون بوده، ولی در دنیای جدید متفاوت میشه و این نوع آموزش در دنیای جدید اگه درست به کار گرفته بشه بسیار هم خوب هستش.
سپاسگزارم از توضیحات شما. امیدوارم همراهان برنامه کیمیای کلمات تا این لحظه مطالبی که خدمتشون ارائه شد مورد پسند و رضایتشون قرار گرفته باشه. دعوت میکنم همچنان همراه ما باشن تا انتهای برنامه. آقای دکتر گنابادی، شما به نکات بسیار خوبی اشاره کردید. اینکه دستور زبان فارسی در این چند سال گذشته، خب همونطور که شما فرمودید صرف و نحو عربی نقش بسیار مهمی داشته و داره در شکلگیری دستور زبان فارسی ما. الان کتاب‌هایی که در دسترس هست برای علاقه‌مندان به این حوزه چگونه کتاب‌هایی است؟ آیا کامل شده؟ تا اینجا تونستن مؤلفین و اندیشمندان این حوزه کتاب‌هایی رو که قابل قبول باشه و کامل باشه به دست مخاطبان برسونن؟
بله، ببینید امروز ما هم استادان بسیار دانشمندی در این زمینه داریم که کار کردند، عمرشون رو گذاشتن برای دستور و برای اینکه بتونن کتاب‌های تألیف بکنن که متناسب با جهان امروز باشه، چه برای آموزش و چه برای پژوهش در زبان فارسی، سالها عمرشون رو صرف کردن، از جدیدترین نظریات زبانشناسی استفاده کردن و سعی کردن کتاب‌های تألیف بکنن که واقعا هم به لحاظ علمی عالیست، هم به لحاظ روش و شیوه آموزش.
بله.
اما مسئله اینه که ما به دستور زبان فارسی چجوری نگاه میکنیم، با چه انگیزهی سراغش میریم و برای چه کاری میخواییم اون رو یاد بگیریم. غالبا اهل زبان، کسی که زبان فارسی رو در جامعه یاد گرفته، زبان مادریش هست، برای صحبت کردن، برای حتی نوشتن مقدماتی، اینها نیازی به دستور زبان به اون شکل مرسومش نداره. کار از جایی شروع میشه که مطالعه علمی زبان شروع میشه.
بله.
مطالعه علمی زبان شروع میشه و قواعدی رو میخوان به دانش آموز یا دانشجو بیاموزند که یک، درست بنویسه، درست سخن بگه و این قواعد بهش یاد بده که سخن مخاطب خودش رو، شاعر، نویسنده رو فهم کنه وقتی یه شعری رو داره میخونه بفهمه این واژه‌ای که اومده نقشش اینجا چیه، این رو فاعل رو با مفعول اشتباه نگیره، با متمم اشتباه نگیره، فاعل رو مثلا با اون چیزی که بهش میگن تمیز مثلا اشتباه نگیره. یه بخشش برای مطالعات ادبی، یه بخشش برای آموزش زبانه، یه بخشی هم که مطالعه علمی. اما آغاز قرن شمسی معاصر یعنی 1300 با به وجود اومدن مدارس جدید در شهرهای بزرگ، یکی از درس‌هایی که در دبستان، سالای پایانی دبستان و بعد در دوره دبیرستان به شکل جدی دنبال می‌شد دستور زبان فارسی بود و در گذشته به این شکل بود. ببینید تا 1340 دهه، آغاز دهه 40، هر دبیرستانی یا گاهی هر دبیری برای خودش کتابی رو معرفی می‌کرد. وزارت فرهنگ چند کتاب چاپ میکرد برای دوره متوسطه، سال اول دوم. بعد معلمی که مثلا جبر درس میداد در یک دبیرستانی در تهران تصمیم میگرفت که این کتاب رو درس نده، کتاب مثلا جبر آقای پرویز شهریاری رو درس بده.
بله.
که ساده تر بود، هیچ معنی نداشت، ساده تر بود ولی مباحثش یکی بود. بعد مثلا در دبیرستان البرزی کتاب دستور زبان تدریس می شود، در دبیرستان مروی یکی، دارالفنون یکی، بسته به معلمشون، ذهنیت اون معلم و این که می دونه کاربرد کدوم بهتره. بعد مثلا در دبیرستان شریعت یک کتاب تدریس می شود، متفاوت بود. دهه 40 اومد آموزش و پرورش تصمیم گرفت که تمام کتاب ها در سر تا سر ایران یکسان باشه، یعنی کتاب فارسی و دستور زبانی که یک دانش آموز در کلاس اول دبیرستان در تهران میخونه در زاهدان، تبریز، خرم‌آباد هم همون کتاب باشه و معلم‌ها کتاب‌های متفاوتی رو به اصطلاح معرفی نکنن.
بله.
اونجا دستور نویسی ما در دبیرستان برای آموزش و پرورش شکل دیگه گرفت. قبل از اون کتاب های دستور زبان معروفی بود که معلم ها درس می دادن. یکی از اون کتاب ها که هم در دانشگاه تدریس می شد و هم در دبیرستان ها به خصوص رشته های ادبی، کتابی بود با عنوان دستور زبان فارسی پنج استاد. پنج تا از استادان درجه یک زبان و ادبیات فارسی، یعنی مرحوم عبدالعظیم خان قریب، مرحوم ملک الشعرای بهار، زنده یاد بدیع الزمان فروزانفر، مرحوم جلال الدین همایی و مرحوم رشید یاسمی، اینها هر کدوم یک مبحثی رو نوشتن و چون این کتاب پنج تا مؤلف داشت و همه اساتید درجه یک دانشگاه بودن، معروف شد به کتاب پنج استاد. بعد تو دبیرستان بعضی از معلم ها تمام این کتاب رو درس می دادن، بعضی ها بخش هایش رو درس می دادن، ولی این کتاب در دبیرستان و در دانشگاه تدریس می شد. این کتاب در واقع اوج دستور نویسی سنتی ماست.
بله.
استاد ملک الشعرای بهار بزرگترین سبک شناس معاصر ماست، کسی است که سال اوایل دهه 30 کتاب سبک‌شناسی ایشون در سه جلد منتشر شده. بعدها در دهه 70 و دهه 80 بعضی از استادان خواستن کتابی بنویسن درباره سبک نثر فارسی. خودشون اومدن با اینکه زبانشناسی جدید رو میدونستن، زبان خارجی میدونستن، مباحث سبک‌شناسی جدید رو میدونستن، اومدن اعتراف کردن به این که کار ملک و شعرهای بهار انقدر استوار و محکمه که ما چیزی زیاد میتونیم زیاد بهش اضافه کنیم، همون کتاب مرحوم بهار رو خلاصه میکنیم میذاریم. خب آدمی که اینقدر قویه در دستور سنتی هم، چون شما اگر دستور زبان بلد نباشید، اصطلاحات دستور زبان رو بلد نباشید، هیچ وقت نمیتونید سبک‌شناسی رو به خوبی یاد بگیرید. مرحوم ملک و شعرهای بهار، فروزانفر، قریب، تمام اینا کتابی رو تدوین میکنن که این کتاب شدیداً تحت تأثیر صرف و نحو عربی است.
بله.
ولی سعی کردن کامل با زبان فارسی تطبیقش بدن و نمونه اوج دستور نویسی سنتی فارسی است.
تشکر میکنم خوش. از شما آقای دکتر گنابادی. همونطور که در ابتدای برنامه من خدمت شنوندگان عرض کردم، قراره که درباره دستور زبان فارسی بیشتر بگیم و بیشتر یاد بگیریم. آقای دکتر صلاح دیدن که برنامه دیگری رو هم باز به این مطلب اختصاص بدیم با توجه به گستردگی مطالبی که باید خدمت شنوندگان ارائه بشه. اگر صحبتی ندارید از حضور شما مرخص بشیم آقای دکتر.
بله. در مورد دستور با ذکر جزئیات معرفی خواهیم کرد.
بسیار خوب، تشکر میکنم از حضور همراهیتون، همینطور از شما شنوندگان عزیز برنامه کیمیای کلمات. من لیدا وحیدی به اتفاق آقای دکتر بهرام پروین گنابادی با شما خداحافظی میکنیم. خدا یار و نگهدارتون.
خوب تو راه جوین مزه تازه داره، یادته جوین با کنجد و شوید، با آرد جو به دستتون رسید، که میل کنید سرحال بشید.
او 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 جوین
جوین جوین
جوین جوین جوین
جوین نو تو راه سلامتی میاره
خلاقه
بیسکویت جوین با آرد جو. جوین یک غذای کامل،
یه طعم خوب و عالی، چه لقمه یه با حالی، با اینی که دور همیم و شادی موجاتون خالی. ببین چقدر لذیذه، منو به هم میریزه، چشم هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه. ایلیکا تون ماهی،
به به چه تون ماهی،
ایلیکا غذای کامل حاصل فیله ماهی،
تون ماهی کلاسیک ایلیکا.
خوبه بدونیم آلیس از یکی از بهترین عصاره مالت دنیا برای تولید ماو شیراش استفاده میکنه که از واریته جوی غیر دامی به دست میاد و مناسب مصارف انسانیه. ماو شیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماو شیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
غذای امروز کودک ما برای فردای او اهمیت بسیاری داره. دیسکو پلاس دارای 12 ویتامین و 5 ماده معدنی، یک مکمل غذای خوشمزه و مقوی، برنده تندیس بلورین محصول سلامت محور، دارای تاییدیه انجمن علمی تغذیه کودکان. دیسکو پلاس، هدیه‌ای به نسل فردا.
رادیو فرهنگ، صدای فرهنگ و تمدن ایران اسلامی.
باغ سر و یاسمن، سرزمین خوب من، ای وطن، ای ایران، ای وطن.
رادیو فرهنگ، رادیوی فرهیختگان.
دوستان و همراهان رادیو فرهنگ، به پایان بخش دوم برنامه ها رسیدیم. تشکر میکنیم از همراهی شما عزیزان و ما همراهان شما در این بخش. تهیه کننده فاطمه حق‌وردی. صدا بردار محمد خاتونی. هماهنگی پخش مریم مردانی. ارتباطات فاطمه غلامی. و من هم لیلا وحیدی گوینده. با آرزوی فردا و فرداهای بهتر برای شما هموطنان عزیزم، شب بخیر، خدا نگهدار. خدا نگهدار.
ساعت 22. اینجا شبکه رادیویی فرهنگ.
چه فرقی می کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
آغاز بخش سوم دوشنبه های رادیو فرهنگ. خانم ها، آقایون، سلام، خوش اومدین. من احسان همتی هستم، به اتفاق رسول تسلیمی تهیه کننده، عادل خالقی صدا بردار، ابوالقاسم مظاهری ارتباطات و حسین طهماسبی هماهنگی، با افتخار تا شش بامداد همراه شما هستیم. امشب هم طبق روال همیشه رأس ساعت 24 با برنامه زندگی چهارباغ همراه شما هستیم. دوست داریم که شما هم حضور داشته باشید، برنامه‌ای که متعلق به خود شماست. پس از همین لحظه میتونید تماس بگیرید با ابوالقاسم مظاهری در ارتباطات و قطعه شعری رو برای ما بخونید. ما هم در برنامه چهارباغ صداتون رو به اشتراک میذاریم در بین بقیه شنونده ها. دو شماره تلفن